فرزال بدین گونه است که می توان شخصیت روحانی و مقدس سیمرغ را باز شناخت و ارتباط او را با خاندان زال و اهمیت ایزدانه او را بنابر نظام آیینی و روایات حماسی در پیوند با افسانه های سکایی دریافت. رابطه و اهمیتی که هم سنگ و هم سان رابطه و اهمیت فره ایزدی برای خاندان کیانی است. از سوی فره ایزدی بارها در اوستا ترکیبی حیوانی میپذیرد و از این میان بارها به هیئت مرغی در میآید. پس از آن که او جمشید به سخن نادرست دروغ پرداخت، فر از او آشکارا به پیکر مرغی بیرون شتافت. نخستین بار فر بگسست آن فر جمشید، به پیکر مرغ و ارغن بیرون شتافت. این فر را مهر دارنده چراگاه های فراخ برگرفت. دومین بار فر بگسست این فر را پسر خاندان آبتین فریدون برگرفت. سومین بار فر بگسست این فر را گرشاسپ دلیر برگرفت، زیرا که او از پرتو رشادت مردانه در میان مردمان زورمند ترین بود. این سه بخش نمودار سه جنبگی وجود جمشید است: جنبه خدایی و جهانی که به مهر اختصاص یافته و جنبه پادشاهی که به فریدون رسیده و جنبه پهلوانی که به گرشاسپ پیوسته است. این تشابه و ارتباط معنوی فره ایزدی و سیمرغ که آن یک به خاندان کیانی و نظام آیینی زردشتی اختصاص می‌یابد و این یک ویژه خاندان سیستان و شاید اندیشه سکایی است، نیاز و راز مشترک اقوامی را باز می‌گشاید که در مرحله‌ای از حیات اجتماعی خیش ناگزیر از آمیزش و ادغام اسطوره ها و ساخته ها و اندوخته های ذهنی خود بودند. و همان گونه که به منظور پذیرش زال و آمیزش افسانه های سکایی در روایات ایرانی، چنان که خواهیم دید، از گرشاسپ اساطیر مزدیسنا یاری جستند، در ارائه سیمرغ نیز که نیروی معنوی پهلوانان سیستان است نمادی پرداختند که با انگاره ها و باورهایشان درباره فره ایزدی در یک نظام حماسی و آیینی هماهنگ گردد. پیداست که این هماهنگی به منزله انطباق دو عنصر یاد شده نیست، بلکه اساساً نشانه تأثیری است که این دو نظام آیینی و روایی در یکدیگر باقی گذاردند. این تأثیر هنگامی آشکارتر می‌گردد که باور کنیم سیمرغ، پرنده شگفت بهرام یشت، هرگز در داستان هیچ یک از سلسله‌های پادشاهی یا خاندان‌های پهلوانی ایرانی پدیدار نمی‌شود و بهرام یشت در زمان و مکانی که عقاید و افسانه های سکایی رواج فراوان داشته به نگارش در آمده است. بدین ترتیب است که زال به همنشینی و پیوند با سیمرغ تصور می شود و در دامان او پرورش می یابد. دانستن زبان سیمرغ برای زال دانستن زبان رازهای طبیعت است. زبان حیوانات زبان رموز عالم است و عنصر اصلی حماسه نیز آن گونه تصور شده است که بر این رموز آگاه باشد. به اعتباری پیدایی زبان مرزی است میان انسانیت و حیوانیت، میان فرهنگ و طبیعت، میان تعقل و عاطفه یا اندیشه و غریزه. و سیمرغ که گویاست و میان او و زال رابطه ای زبانی نیز هست، سرحد میان غریزه و اندیشه و حیوانیت و انسانیت است. فصل مشترکی است میان طبیعت و فرهنگ و این همان خاصیتی است که در حماسه ویژه خود زال است و این امر چندان که ویژگی روایات طبیعتگرای سکایی است خصلتی در اساطیر ایرانی نیز هست، زیرا در اسطوره فرق میان طبیعت و فرهنگ که حاکم بر تجربه های عادی انسان است ناپدید شده است و آیین زرتشتی نیز چنان که یاد شد در اثر نفوذ باورها و انگارهای کهن در آن بر بنیادهای طبیعی استوار است. بدین سبب در جایی که جم مردمان را گرد آورده است، مردم اوستا را به زبان مرغان تلاوت می کنند و مرغ اشوز وشت اوستا را از بر دارد و زمانی که آن را می خواند شیاطین را به وحشت می افکند. اما چگونه است که سیمرغ ستایش شده در اوستا در حماسه خصلتی دوگانه مییابد و آمیزه ایست از هستی ایزدی و اهریمنی؟ جنبه دوگانه این موجود با دوگانگی زال در حماسه هماهنگ و همراه است و اهریمنی یا ایزدی بودنش به اعتبار رابطش با مراحل و نهادهای جامعه است. این جنبه های دوگانه نشانه دو گرایش اجتماعی و آیینی در ایران است که طی اسطوره زال به ظهور رسیده است و اسطوره زال تبلور همین تضاد و وحدت در حماسه است. اگر سیمرغ برای خاندان زال به منظره فره برای خاندان کیانی است، پس با هرچه زال در تضاد باشد او نیز در تضاد است و نهادهای اجتماعی ایران درباره او به همان گونه می اندیشند که درباره زال. پس هنگامی که تضاد جامعه با زال تعدیل می شود، سیمرغ نیز پذیرفتنی و همانند زال مقدس و ایزدی است و هنگامی که نهاد سیاسی و دینی با زال به خصومت می رسد، سیمرغ را نیز جادو می شناسد و خصمانه می نگرد. تضاد فرهنگی میان اقوامی که در پیدایش افسانه ها و اساطیر و یا روایت های دینی زرتشتی و اوستای متأخر سهیم بودند چیزی نبوده است که یک بار در برخورد و تداخل فرهنگ ها و عادات و رسوم و سنت ها از میان برود یا تعدیل شود و در بسیاری از روایت های موجود می توان نشان این تضادها را باز جست. تأثیر روایت‌های سکایی در افسانه‌ها و اساطیر ایرانی در مرحله پیدایش حماسه ملی، همزیستی نمادهای آیینی و نشانه‌های اجتماعی و قومی این گروه‌ها را همراه داشته است. و چنان که در شاهنامه پیداست، گروه‌های پهلوانی هر یک نشانه و نمادی از آن خیش دارند که همزیستی آنها به تبع از همزیستی گروه‌های اجتماعی در پرتو یک آیین عام مطرح گردیده است. توتم سیمرغ نیز به همین صورت در جامعه‌ای که در پی ایجاد حماسه قیش بوده است پذیرفته شده، اما ویژگی‌های طبیعی خود را همچنان حفظ کرده است. اگر فره در آیین زرتشتی بیشتر وضعی معنوی را ارائه می‌کند، در آیین پرستش سکاها وضعیت طبیعی سیمرغ چیره است. فره به صورت معنوی حمایت کننده فرهمندان است، اما سیمرغ به هیئت طبیعی و مادی خود این مهم را بر عهده دارد. تا هنگامی که وحدت حماسی برقرار است، این گونه تعارض‌ها نیز به صورتی تعدیل شده در کنار هم قرار دارند و هنگامی که وحدت حماسی رو به پایان می رود، تضادهای درونی نیز آشکار می گردد و سیمرغ به عنوان موجودی اهریمنی وارد مدار اندیشگی اسفندیار می شود. از سوی جا به جایی اساطیر سبب آن است که بسیاری از عناصر و عوامل اسطوره‌ای پیشین در مراحل بعد با تغییری کیفی و ماهوی مطرح گردند از این رو بسیاری از شخصیت‌ها و پدیده‌های ایزدی در مراحل بعد اهریمنی ارائه شدند. همچنانی که بسیاری از شخصیت‌ها و پدیده‌های اهریمنی نیز وجه ایزدی گرفتند. اما ویژگی سیمرغ در این است که از سویی به سبب تأثیر باورها و انگارهای اقوام گذشته در کل اساطیر آیین زرتشتی به گونه موجودی ستایش‌آمیز و ایزدی یاد شود. از سوی دیگر هنگامی که این آیین در حماسه به شکل آیین پذیرفته خاندان گشتاسپی و دین رسمی ارائه می شود، سیمرغ نیز همراه با پیروان آیین‌ها و باورهای ناموافق اهریمنی تلقی می گردد. نیاز آدمی به همبستگی با طبیعت او را به نزدیک شدن به جانوران ترغیب می کند، اما رشد عقلانی او و قوام یافتن خرد تاریخی در او موجب دور شدنش از این قربت و وحدت می گردد. از این روی وقتی سیمرغ اساطیر با چنان نیرو و صفاتی به تاریخ راه می‌یابد، تبدیل به موجودی می‌شود که تا حد واقعیت تاریخی آدمی نزول می‌کند. از این رو تاریخ‌ها از او به شکلی یاد می‌کنند که برای بشری که در واقعیت تاریخی می‌زید توجیه شدنی باشد و در توجیه افسانه و اسطوره نیز از استدلال‌های عقلانی خود یاری می‌جویند. پس دور نیست اگر که تاریخ از سیمرغ به عنوان حکیم زاهد بزرگ یاد می‌کند و یا رمز ماجرای او و زال را چنین می‌گشاید. نام استاد او سیمرغ بود و اگر می بشاید که در عرب اسد و کلب و ثعلب نام نهند و دختر بهمن را همای، چه باشد اگر یکی را نام سیمرغ خوانند؟ و آنچه گفته شد که به آشیانه سیمرغ رفت، یعنی به خانه او.